Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال استیم که بازم در خدمتتان استیم تا در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز میخواییم درباره اثرات و زیانها و تاوانهای الکل و مشروبات الکلی یا شراب صحبت بکنیم. او هم در دوره نوجوانی و جوانی که یکی از حساسترین و مهمترین دورانهای زندگی انسان است. نوجوانی که دوره شکلگیری شخصیت و رفتار و اخلاق و خصوصیات فردی و اجتماعی و جسمی و روحی یک فرد است. لازم است که در این دوره به نقش و عوارض مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل بپردازیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر رضا دانشمند، متخصص روان پزشکی یا سایکولوژی و امراض روحی روانی و پژوهشگر و محقق حوزه مصرف مواد مخدره و الکل هستیم تا در مورد اثرات و زیانهای الکل در دوره نوجوانی و جوانی صحبت بکنیم. میخواییم زمینه ها و عوامل گرایش و خطر کشیده شدن نوجوانان به سمت مواد مخدره و الکل بررسی بکنیم، جنبه های روانی و ذهنی و رفتاری قضیه را، فاکتورهای زمینه سازه اینا را میخواییم مورد بحث قرار بدیم و راه های وقایه و پیشگیری هم با امید خدا مورد بحث و توجه قرار خواهد گرفت. با توجه به شرایط حساس جامعه امروز، شرایط فرهنگی و اجتماعی و متاسفانه شیوع مواد مخدره و از جمله الکل یا شراب، امیدوار هستیم که شنوندگان عزیز، شما بزرگواران، پدرها و مادرها و همه جوانها، مخصوصا نوجوانان، مخصوصا اگر شنونده برنامه ما هستند، این مباحث که مباحث کاملا علمی و دقیقا تحقیقی و به هر حال مبتنی بر تحقیقات و پژوهش‌های علمی و بسیار ارزشمند است، اینا را گوش بتین تا ما متوجه باشیم که خدای نخواسته یک وقت از روی ناآگاهی، از روی نداشتن معلومات، خدای نخواسته خود ما یا کسان ما و دوستان ما و رفیقای ما و عزیزان ما در جامعه به سراغ و دنبال اینمی طور یک چیزا نروند. آگاهی بسیار مهم است. امید است ما را در این بحث ها همراهی بکنین و تعقیب بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب دانشمند.
متشکرم. به نام خدا. منم خدمت شما دکتر، همکاران عزیز و محترمتون و شنوندگان پیگیر این برنامه عرض ادب و احترام دارم و آرزوی ساعت خوبی رو براشون دارم و امیدوارم که بتونن توی این هوای متفاوت خوب نفس بکشن و روزهای خوبی رو در پیش داشته باشن.
تشکر و سپاس از لطف شما و از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین، بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دکتر صاحب، بدون شک عوارض و تاوانهای مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل و شراب در همه دوره‌های سنی و عمر مطرح است و اهمیت داره، اما وقتی صحبت از دوره نوجوانی و جوانی میشه، صاحب نظرها و دانشمندا که در حوزه وقایه و پیشگیری از مصرف الکل و مواد نشه‌ای کار میکنن نسبت به این دوره از عمر حساسیت بیشتری دارن. چرا؟
من اجازه بدید اول این یادآوری رو به خانواده ها داشته باشم، به والدین، و احتمالاً در طول بحث باز اگر موقعیت پیش بیاد احتمالاً این جمله رو تکرار خواهم کرد که فراموش نکنیم که خودمون هم یه روزی نوجوان بودیم.
بله.
و بنابراین برای این که بتونیم حال و هوای نوجوانمون، فرزند خودمون رو درک کنیم، راحت ترین کار شاید این باشه که رجوع کنیم به سن و سال نوجوانی خودمون و حال و هوای نوجوانی خودمون رو به یاد بیاریم، ببینیم که چه تجربه هایی داشتیم، چه کردیم، چه شیطنت هایی رو داشتیم و چیزهایی مثل این رو به هر حال به خاطر داشته باشیم.
بله.
نوجوانی دوره بسیار پر اهمیتی در رشد و تکامل ذهنی و روانی افراد. دوره گذاری است در واقع از دوره کودکی که تفکر فرد عینی است و آن چیزی رو که میبینه بدون استدلال و استنتاج ضبط میکنه و ثبت میکنه، به سمت دوره جوانی و بزرگسالی که یک تفکر انتزاعی کامل شکل میگیره و فرد میتونه بر اساس تجاربی که در گذشته در دوران کودکی و نوجوانی خودش ثبت و ضبط کرده برنامه ریزی کنه برای ادامه زندگی خودش. در واقع دوره تحولی است که شکل میده ساختار ذهنی و روانی افراد رو. بنابراین بسیاری از اشکال رفتاری افراد، حالا رفتارهای پرخطر، رفتارهای دیگر، رفتارهای ورزشی یا چیزهای دیگه، آغازشون و منشأشون در دوره نوجوانی است.
بله.
ما داریم در مورد اعتیاد صحبت میکنیم، اما شما اگر یه نگاهی بندازید به مثلا باشگاه‌های ورزشی، وقتی یه نفر قرار ورزشکار موفقی بشه میگن از دوره نوجوانی باید شروع کنه به تمرین کردن و از اونجا باید علاقمند باشه و کارش رو شروع کنه. کسی که میخواد سراغ موسیقی بره میگن از دوره کودکی باید موسیقی به گوشش خورده باشه و در دوره نوجوانی تمرین و ممارست کنه تا آن چیزی رو که به گوشش خورده و یاد گرفته رو بتونه به طور درست ثبت کنه و بعداً ازش استفاده بکنه.
بله.
در واقع شاکله شخصیتی ما بخش عمده ایش در دوره نوجوانی شکل میگیره. حالا از جهت‌های مختلف میشه به این قصه نگاه کرد. میشه نگاه کرد به این داستان که سیر تکاملی مغز توی دوران نوجوانی متفاوته، بنابراین نوجوانان ممکنه هیجان طلب تر باشن. میشه نگاه کرد که از لحاظ روانی نوجوان تقاضای استقلال و تقاضای خروج از قواعد منزل رو ممکنه داشته باشه. تأکید میکنم تقاضا، و بعداً راجعش صحبت خواهم کرد. تقاضای استقلال و خروج از منزل رو داشته باشه و این باعث بشه که بخواد محیط اجتماعی جدیدتر رو تجربه بکنه.
بله.
از لحاظ فیزیکی و جنسی بخوایم، جسمی بخوایم نگاه بکنیم به ماجرا، تغییرات دوران بلوغ و تغییراتی که در هورمون‌های جنسی فرد ایجاد میشه، تغییراتی رو در خلق و خوی او سبب میشه که همه اینها میتونه منجر بشه که این دوره همراه بشه با جستجوگری برای تجربه های جدید، یادگیری مطالب جدید و دیدن دنیا به طرزی متفاوت از دوران کودکی، که این هم میتونه خوب باشه و هم اگر به درستی مدیریت نشه میتونه نگران کننده و خطرناک باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب دانشمند. یک مستندی را همکاران ما آماده ساختن که میخواییم در این قسمت به سرگذشت یک نفر که واقعا یک مستند واقعی است، یک زندگی واقعی از زبان یک کسی است که مصاب و مبتلای به این مشکل بوده و مصرف الکل و شراب داشته، این را با هم میشنویم.
۳۵ سال درگیر مواد بودم. اولین باری که الکل مصرف کردم ما بودن یه 4-5 تا دوست بودیم که همیشه خدا با هم بودیم. فقط تنها چیزی که میخواستیم دور هم باشیم یه خونه خالی بود که بشیم توی خونه خالی. نشستنتون خونه خالی هم منجر به این میشد که وقتی دور همیم یه چیزی باشه سرگرم بشیم. که بچه‌ها پیشنهاد می‌دادن که مثلا بریم الکل بگیریم بیاریم بخوریم، ما هم قبول می‌کردیم. می‌آوردن می‌گرفتیم. به مرور زمان هر موقع که یه خونه خالی می‌شد، یه جایی فراهم بود، می‌شستیم دوره همین 4-5 نفری با هم الکل مصرف می‌کردیم. تا جایی رسید که به مرور زمان روز به روز این خونه خالیایی که ما می‌خواستیم بیشتر می‌شد، هر روز برامون پیدا می‌شد، هر روز دوره هم می‌شستیم الکل مصرف می‌کردیم. تا به جایی رسید که اجبار به مصرف الکل شدم. یعنی این که اگر نمیخوردم حالم خوب نبود، اعصابم سر جاش نبود، هیچ حس و حال این که کاری انجام بدم، حتی به وضعیت خودم هم برسم نمیتونستم. حتما باید الکل رو مصرف میکردم تا بلندشم یک کار کوچیکی برای خودم انجام بدم. ما زود به اجبار به مصرف افتادیم. من نهایت به 6 ماه نرسید که به اجبار به مصرف شدم. اصلا اگر همچین ذهنیتی اون موقع داشتم اصلا مصرف نمی‌کردم. به واسطه تهیه الکل خیلی کارو انجام دادم. با اینکه به واسطه مصرفش باز خیلی کارو انجام دادم. که به جایی رسید که دیگه اگر نمی‌خوردم نمی‌تونستم حرکت کنم. نمی‌تونستم هیچ کار شخصی خودم هیچ کار شخصی خودمون انجام بدم. من به واسطه اینکه الکل بیشتری بخورم میخوردم که یه مقدار حالمو بهتر کنه، نرمال کنم، تا زمین حالم تریاک میکشیدم و همینطور ادامه داشت که ما یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم هم الکلی شدیم هم تریاکی شدیم. به قول معروف نوجوانی که خودش یه کله بادداری داره، چه بسا اگر بخوای این الکل هم مصرف کنی اون صد پله قوی تر میشه.
بله، واقعا دوره نوجوانی دوره حساس و بسیار مهم است. این مستند شنیدیم، مستندی که تقریبا همکاران ما آماده ساخته بودند، سرگذشت یک نفر بود که چه تغییرات خاصی و چه شرایط خاص اجتماعی و دوروبرش در مون نوجوانی و سن کم باعث میشه که او به سمت اینمیتر یک چیزها و مشکلات و اخته شدن و مبتلا شدن به الکل و شراب و دیگه مواد مخدره بروه و کشیده شوه. و یک حال و هوای خاصی که بر انسان در نوجوانی حاکم است در این مستند بیان میشه. داستان رفیقای مختلف، روابط اجتماعی متفاوت، به هر حال بسیار ارزشمند. دکتر صاحب دانشمند، سوالی که پیش میایه ای که چی افرادی، چی نوجوانهایی در معرض خطر مصرف مواد مخدره از جمله الکل یا شراب هستند و امکان کشیدن شدنشان به سمت این چیزها زیادتر است؟
اصطلاحی دوستمون به کار بردن توی گزارشی که پخش شده بود که کله بادداری داره دوره نوجوانی، راست میگن. من میخوام اول این موضوع یه نگاهی بهش بندازیم و بعد ببینیم که خب با این کله پرباد و با این شور و حال در واقع دوران نوجوانی چه میشه کرد و چجوری میشه مدیریتش کرد، در واقع چه کسانی ممکنه که این شور و حال رو نتونن درست مدیریت کنن. نمیخوام خیلی جزئیات رو بگم چون به هر حال فکر میکنم قبلا هم راجع به این داستان صحبت شده که دوره نوجوانی دوره است که مغز تکامل مول همسانی پیدا نمی‌کنه. قسمت‌هایی از مغز که به هیجانات پاسخ میدن رشد سریع‌تری دارن و قسمت‌هایی که کنترل کننده و مهار کننده هستن رشد کمتری دارن.
بله.
بنابراین باعث میشه که نوجوان جستجوگری کنه برای رفتارهای پرهیجان و خب بخشی از این رفتارهای پرهیجان میتونه رفتارهای مخرب و پرخطر باشد، در حال اینکه مغزش خیلی تکامل پیدا نکرد برای که به او هشدارهای کافی رو بده و مهار کافی رو ایجاد بکنه. در واقع توصیف اون کله پرشور و حال و پرباد میشه این که من خیلی دلم میخواد کارهای عجیب غریب پرهیجان پر از احتمالاً لذت انجام بدم و در این حال مغز من توان و قدرت کافی برای اینکه فرمان بده بهم و بتونه جلوی بعضی از کارها رو بگیره نداره. میشه همون تجربه‌ای که به نظر میاد هنوز کسب نشده و باید سنی بگذره، سالهایی گذر بکنه تا اون تجربه به دست بیاد.
بله.
خب در یک چنین شرایطی وقتی که ماجرا رو نگاه میکنیم یه سری نکاتی میتونن برای ما نگران کننده تر باشن از اینکه خب این شور و حال نوجوانی رو اگر ما نتونیم درست مدیریت کنیم منجر بشه به شروع رفتارهای پرخطر، مصرف مواد، مصرف الکل و امثال هم. نوجوانانی که بی‌ثباتی های هیجانی دارند، نوجوانانی که محیط های خانوادگی پرآشوبی دارند، نوجوانانی که در محیط هایی رشد پیدا می کنند که برخی از این رفتارهای پرخطر متداول هست و حتی شاید بدتر از اون بخشی از این رفتارهای پرخطر پذیرفته شده هست. متأسفانه در برخی از فرهنگ ها و برخی از افراد ممکنه ببینیم خانواده هایی که مصرف برخی مواد، مصرف الکل درشون خیلی قبح و نگرش منفی نسبت بهش وجود نداره. نوجوانی که در چنین محیطی رشد میکنه طبیعتاً در معرض خطر بیشتری خواهد بود. از عوامل فردی و محیطی که بگذریم، طبیعتاً یکی از بخش‌های عمده همچنان که دوستمون هم توی گزارش اشاره کردن، محیط‌های اجتماعی پرخطر هست، اون چیزی که به اصطلاح دوستان ناباب گفته میشه، اون چیزی که باعث میشه فرد رو ترغیب کنن دیگران به سمت یک رفتار پرخطر مثل مصرف الکل بخواد روی بیاره. به وضوح تجربه خودشون دوستمون توی گزارش گفتن، اینکه اوائل شروع میکردن با چند نفر از دوستان محدودشون یه خونه خالی پیدا بکنن و دور هم بشنن الکل استفاده بکنن، یواش یواش این گعده، این تعداد دوستانی که دور هم جمع میشن و این کارو میکنن بیشتر میشن. در واقع به نظر میاد آدم ها همدیگر رو جذب میکنن، آدم ها با رفتارهای مشابه توی اون سنین قابلیت این رو دارن که تبدیل بشن به یک گروه، تبدیل بشن به یک دسته و همدیگر رو جذب بکنن. خب مکانیزم های این شکل گیری این گروه ها رو میشه راجبش صحبت کرد، ولی به هر حال مطالعات نشون میدن که درصد بسیاری از افراد اولین تجارب مصرفشون رو در کنار دوستانشون و همسن و سالانشون شروع کردن.
بله.
و بنابراین نقش خیلی مهمی خواهد داشت خانواده و مدرسه برای اینکه بتونه چنین محیط‌هایی رو کنترل بکنه یا چنین گروه‌هایی رو بتونه در مسیر رفتارهای پرهیجان اما کم خطر قرار بده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم.
مصرف الکل باعث اختلال ریتم طبیعی قلب می شود که برای سلامت فرد بسیار خطر آفرین است. مصرف الکل از علل نارسایی قلبی است و با بروز آن قلب نمی تواند کار پمپاژ خون را به درستی انجام دهد. عوارض مصرف الکل محدود به عوارض قلبی نیست. سایر ارگان‌های بدن مانند کبد، لوزالمعده و مغز نیز با مصرف الکل آسیب می‌بینند.
بسیار تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب رضا دانشمند، روان پزشک یا متخصص امراض روحی روانی، سایکولوژیست و پژوهشگر و محقق حوزه سوء مصرف یعنی مصرف مواد مخدره و الکل و شراب بودیم که صحبت‌های بسیار ارزشمندی را راجع به شرایط نوجوانی، تغییراتی که در خلق و خو و روحیات یک نوجوان و جوان پیش می آید، اینا را به عنوان مسائل مختلف و زمینه ساز برای اونمو تجربه کردن، برای او احساساتی که بر نوجوان حاکم است و مخصوصا عدم تجربی که یک نوجوان داره و دوست داره بسیار چیزها را تجربه بکنه، بسیار چیزها را لمس بکنه، این چیزها را اشاره داشتن که از نظر روانی و روحی بنا به تغییراتی که در جسم و روح یک نوجوان به وجود میایه، امکان خطر و گرایشش به سمت نمیتونه یک چیزای خطرناک مثل مواد نشه‌ای و الکل یا شراب زیادتر است. حالا یک بحث ایست که اکثر مردم یا مخصوصا نوجوانان در مراحل اول غلطیدن و کشانده شدن به این راه ها و چیزها در ابتدا نمیفهمند، نمیدانند که وارد چی راه و مسیری شدن. اینجا چه کار میشه کرد؟
من همیشه این اشاره رو میکنم به همه افراد که دانستن ناقص به مراتب به اعتقاد من بدتر از ندانستن است. اگر من راجع به چیزی اطلاعاتی مطلقاً نداشته باشم، احتمال خطر برام کمتر خواهد بود تا اینکه اطلاعات ناقص و نادرست راجبش داشته باشم.
بله.
و فکر می‌کنم یکی از نقطه قوت‌های این برنامه باورهایی است که به هر حال مطرح میشه، برای اینکه کاملاً میتونه برخی نگرش‌ها و باورهایی که نسبت به موضوعات دیگه هست رو به چالش بکشه، راجبش صحبت بکنه و باعث ارتقای آگاهی افراد بشه. آره، واقعیت داستان اینه که خب ببینید، ما توی مثلا محیط‌های آموزشیمون خیلی راجع به اعتیاد، اثر مواد، اینکه مواد چه خوبی‌ها یا چه بدی‌هایی ممکنه داشته باشن، اینکه اشاره می‌کنم به خوبی رو اشاره خواهم کرد که برای چی میگم خوبی، اینکه چه اثرات مثبت یا منفی ممکنه به جای بذارن، ما واقعیت داستان اینه که راجع به اینها اطلاعات کامل و قانع کننده‌ای برای نوجوانانمون نداریم.
بله.
در داخل خانواده ها هم معمولا صحبت کردن راجع به برخی مسائل ممکنه که یه مقدار سخت و توأم با شرم و حیا باشه، یه مقدار تابو باشه که بخوان راجع به بعضی چیزا صحبت کنن. اینکه من بیام مستقیم با نوجوانم راجع به مثلا چه می‌دونم رفتارهای پرخطر صحبت بکنم، راجع به مصرف الکل و مواد صحبت بکنم، راجع به تبعات مثبت و منفی که ممکنه که در کوتاه مدت یا دراز مدت هر کدوم اونها به جای بگذارن بخوام اشاره بکنم. پس در داخل خانواده ها هم خیلی سراغ اینجور موضوعات نمی‌ریم. وقتی منابعی که میتونن اطلاعات درست رو در اختیار نوجوان قرار بدن ناقص باشن و کافی نباشن، طبیعتاً نوجوان میره اطلاعاتش رو از جای دیگه جذب میکنه.
بله.
اطلاعاتش رو از روی دست بزرگسالانی که مصرف دارن میگیره بدون اینکه بشینه مستقیم باشون صحبت بکنه. اطلاعاتش رو میره از روی دست دوستانی که تجربه مصرف داشتن میگیره. اطلاعاتش رو حتی ممکنه بره از اینترنت و تالارهای گفتگو و شبکه‌های اجتماعی که به هر حال ممکنه که اطلاعات کامل و درستی در اختیارش قرار ندند بگیره. و اونجاست که میاد تقسیم میکنه مواد رو به سبک و سنگین، تقسیم میکنه معنای اعتیاد رو به اینکه من به یه ماده اعتیاد دارم یا ندارم، فکر میکنه و تصور کوتاه مدتی برای خودش داره که من میتونم کنترل روی مواد داشته باشم یا نداشته باشم. در واقع وقتی آگاهی کافی از مجرای درست و اطلاع رسانی کافی از مجرایی که اطلاعات درست رو در اختیار نوجوان قرار بده وجود نداشته باشه، نوجوان یا بر حسب کنجکاوی خودش یا بر حسب اطلاعات ناقص خودش، بر حسب همین باورهای ذهنی که گاه و بیگاه توی برنامه‌ها مطرح می‌کنیم، گرایش پیدا می‌کنه به یک رفتار پرخطر و شروع می‌کنه مصرف الکل رو تجربه کردن.
بله.
واقعیت داستان هم اینه. ما قبلا راجع به سیر اعتیاد صحبت کردیم. اعتیاد یک شبه شکل نمی‌گیره. اعتیاد یک فراینده، یک فرآیندی که زمان می‌بره. دوستمون هم توی گزارش گفتن چند ماه طول کشید تا بعد تبدیل شد به اجبار به مصرف. گاهی ممکنه یه خورده بیشتر از این چند ماه و شش ماهی که ایشون اشاره کردن هم طول بکشه. وقتی که فرد دفعات اول مصرف میکنه و این مصرف رو در اولین دفعات داره، طبیعتاً ممکنه که یه حس و حال متفاوتی رو تجربه کنه. اون حس و حال متفاوت ممکنه که باعث بشه، تشویق بشه به اینکه بخوام این حس رو دوباره تجربه بکنم. تا یه مقطعی وقتی فرد مصرف رو تجربه میکنه، اثرات مثبت مصرف به اثرات منفی مصرف میچربه. این رو نمیتونیم انکار بکنیم. ممکنه که یه مقدار تغییراتی توی خلق و خوش ایجاد کنه، ممکنه یه مقدار تغییراتی توی حالات ذهنیش ایجاد کنه، ولی به فاصله زمانی نه چندان طولانی خیلی سریع اثرات منفی مواد شروع میکنه خودش رو نشون دادن.
بله.
همونطوری که دوستمون اشاره کردن، تبدیل میشه به اجبار در مصرف. و وقتی که تبدیل شد به اجبار در مصرف، دیگه کنترل کردنش کار راحتی نخواهد بود. بنابراین به اعتقاد من یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری اینه که ما منابع اطلاعاتی درست رو در اختیار نوجوان‌ها بذاریم، واقعیت‌ها رو بگیم، اینکه در کوتاه مدت چه اثراتی داره، در دراز مدت چه اثراتی داره، چه تغییراتی در ساختار مغزت ایجاد می‌کنه. من بارها مواجه شدم با اینکه وقتی که با نوجوان‌ها راجع به تغییرات مغزی صحبت می‌کنم، یعنی کاملاً یک عکس مغز رو می‌ذارم یا توضیح می‌دم که چه اتفاقاتی داره می‌افته، با علاقه‌مندی گوش می‌کنه، دنبال می‌کنه و می‌بینم که میره بعداً تحقیق می‌کنه و میاد چند تا چیز جدیدتر رو هم خودش پیدا می‌کنه و اضافه می‌کنه و به این باور میرسه که آره، این چیزی که دارم استفاده می‌کنم فقط اون حال و هوای یک ساعت بعد از مصرف نیست، این میتونه اثراتی روی مغز بذاره که میتونه مخرب و گاهی پایدار و ماندگار باشه.
بله.
و دادن این اطلاعات به نوجوان‌ها من فکر می‌کنم که یکی از مهم‌ترین راه‌هایی است که ما بتونیم کنترل بکنیم میزان مصرف و میزان گرایش به رفتارهای پرخطر.
خب دکتر صاحب، بسیار تشکر. بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. اسهال، دلپیچه و مواردی نظیر این خیلی وقتها باعث آزار ما میشه و ما خیلی وقتها تصمیم میگیریم که خودمون خودسرانه به درمان این بیماری ها بپردازیم. مراجعه میکنیم به داروخانه و انتظار این رو داریم که داروساز به ما داروهای ضد دلپیچه و ضد اسهال بده. حتی گاهی اونها رو تو خونه داریم و به داروخانه هم مراجعه نمیکنیم و خودمون خودسرانه از این داروها استفاده میکنیم. یادمون باشه که این علامت ها دفاع بدن هستند برای هشدار دادن به ما که اتفاق ویژه‌ای در بدنمون افتاده. زمانی که بدن با اسهال سعی میکنه که ماده ای رو که برای خودش مضر دیده دفع بکنه، که ممکن هست مثلا ناشی از یه مسمومیت باشه، یه مسمومیت غذایی باشه، و ما برعکس بدن عمل میکنیم و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه استفاده میکنیم و جلوی اسهال رو میگیریم، در واقع سمی رو که بدن داشته سعی میکرده خارج بکنه در بدن نگهداری میکنیم. گاهی اوقات ممکن هستش که این اسهال نشانه یه بیماری باشه یا ورود یه میکروب به بدن ما باشه و ما بدون اینکه اجازه تشخیص اون رو به پزشکمون بدیم خودسرانه از داروهای ضد اسهال استفاده میکنیم و ممکن هستش که اون عفونت که اسهال در واقع هشدار وجود اون بوده طولانی مدت در بدن ما باقی بمونه و مشکلات جدی برامون ایجاد بکنه. پس بنابراین اسهال و دلپیچه از اونجایی که یه هشدار هستن، بهتر هستش که حتما در موردشون با پزشک مشورت بشه و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه خودسرانه به مدت طولانی استفاده نشه. در اسهال ها گاهی علامت های دیگه ای هم به وجود میان. ممکنه اسهال فرم بلغمی پیدا کنه، ممکنه داخل مدفوع خون دیده بشه. در این مراحل که کاملا و به صورت جدی خطرناک هست که شما به درمان خودسرانه اون بپردازید و بایستی که حتما و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.